پاره باندې چې له عمان نه کړی دا معلومات راکول. وخت په افغانستان کې شپږ نیمې بجې دي. سحر لیوال سټوډیو ته راغلی څو ورستې نیم ساعته درې خبرونه وړاندې کړې. مهرباني.
تشکر از شما صفی الله استانگزی. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو زادی را میشنوید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سحر لیوال با همکاری تکنیکی رامین کاکر میزبانتان هستم. وزارت خارجه افغانستان امیدوار است که در دور چهارم مذاکرات چهار جانبه در مورد صلح زمینه گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح فراهم شود. همچنان در این مجله خبری خواهید شنید که رئیس جمهور غنی میگوید دیگر اجازه نخواهد داد تا کشورهای همسایه از آبهای افغانستان به گونه رایگان بهره ببرند. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته نگاه بشنوید. نخست سرخط چند خبر. وزارت داخلی افغانستان گزارش‌های را بررسی می‌کند که به اساس آن در حمله بر مرکز صحی کمیته سویدن در ولایت میدان وردک افراد ملکی کشته شدند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز تیم ملی کرکت عمان را شکست داد و فرانسه می‌گوید عملیات هوایی بر سوریه را ادامه خواهد داد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. وزارت داخلی افغانستان می گوید موضوع کشته شدن دو مریض و یک کارمند مرکز صحی کمیته سویدن در ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردک از سوی نیروهای امنیتی افغان را بررسی می کند. در اعلامیه این وزارت که امروز منتشر شده است، آمده که این اقدام پس از آن صورت می گیرد که برخی از رسانه ها به نقل از مسئولان کمیته سویدن گفتند که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان دو مریض و یک کارمند یکی از مراکز صحی کمیته سویدن در این ولسوالی کشته شدند. برخی از گزارش های تایید ناشده می رسانند که در این عملیات نیروهای خارجی نیز سهم داشتند. وزارت داخلی افغانستان در یک اعلامیه دیگر از بازداشت یک تبعه پاکستانی همراه با یک میل تفنگچه از مربوطات شهر کابل خبر داده است. در اعلامیه این وزارت گفته شده که این تبعه پاکستانی در اثر عملیات خاص نیروهای قطعات خاص این وزارت بازداشت شده است. هرچند در اعلامیه جزئیات بیشتر داده نشده، اما از ادامه بررسی‌ها در این مورد خبر داده شده است. از سوی دیگر ریاست عمومی امنیت ملی نیز امروز با نشر اعلامیه از بازداشت یک شبکه 6 نفری گروه یقانی از مربوطات ولایت خوست خبر داد. مسئولان محلی هلمند میگویند که نیروهای امنیتی از ولسوالی‌های نوزاد و موسی قلعه این ولایت عقب نشینی تکتیکی کردند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی صبح امروز مناطق یاد شده را ترک کردند.
به اساس تکتیک نظامی که ولسوالی ها مسئول شده و مشکل ایجاد نگردد و برای یک مالات از دیگر ولسوالی ها که در آنجا به صورت کامل عملیات صورت گیرد، به این اساس یک تکتیک نظامی شده است.
و یفزود که این عقب نشینی تکتیکی کوتاه مدت است. از 6 ماه به این طرف مراکز ولسوالی های نوزاد و موسی قلعه به دست طالبان مسلح قرار دارد. تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه بازی‌ها به هدف رایابی به جام آسیا امروز تیم همان را شکست داد. برنده تاس این بازی همان شد و در 20 آور با از دست دادن 4 بازیکنش به افغانستان 166 دوش هدف تعیین کرد. تیم ملی کرکت افغانستان توانست با از دست دادن 7 بازیکنش این بازی را به نفع خود به پایان برساند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشته نگاه میشنوید. روسیه از اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد مسکو در مورد متوقف ساختن اقدامات نظامی ترکیه علیه سوریه را رد کرده ابراز تاسف میکند. قدرت های غربی روز گذشته مسوده قطعنامه را رد کرد که روسیه در آن خواهان متوقف شدن آتشباری بالای کردها از سوی ترکیه شده بود. در همین حال سفیر ترکیه در سازمان ملل متحد روز گذشته بر رسانه‌ها در نیویورک گفت که جنگ سوریه کشورش را متضرر ساخته است. او میگوید بحران سوریه بالای ترکیه تاثیر گذاشته است. ما در کشور خود با تهدید امنیتی و عملات از سوی سوریه مواجه هستیم و بخصوص از سوی آن هدگروهای تروریستی که در سوریه فعالیت میکنند. این تهدیدات در حال حاضر افزایش یافتند. در همین حال دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز در مورد رد پیشنهاد کشورش در شورای امنیت سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت تنها می توانیم در این مورد تأسف خود را اظهار کنیم. به گفته پسکوف روسیه از افزایش تنش‌ها در سرحد میان ترکیه و سوریه نگران است. رئیس جمهور فرانسه میگوید کشورش به عملیات هوایی در سوریه ادامه خواهد داد. فرانسوا اولاند در مصاحبه با یک رادیوی فرانسوی در بروکسل گفت در عملیات هوایی فرانسه بر سوریه افراد ملکی هدف قرار نمیگیرند. فرانسوا اولاند همچنان افزود جهت پایان دادن جنگ در سوریه باید بالای مسکو فشار وارد شود تا از بمباردمان دست بکشد.
او
میگوید باید بالای مسکو فشار وارد شود تا بتوانیم در مورد مذاکرات کنیم، زیرا روسیه نمیتواند تنها با حمایت از رژیم بشار الاسد موفق شود. این امکان پذیر نیست. همه ما میبینیم که این نتیجه نخواهد داد. اگر این کار دوام پیدا کند و مذاکرات صورت نگیرد، جنگ نیز ادامه خواهد داشت. رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد که مذاکرات صلح سوریه باید هر چه زودتر آغاز شود. گمان می رود که دو کارمند سفارت سربیا که در لیبیا ربوده شده بودند در عملات تیاره های امریکایی که روز گذشته علیه شبه نظامیان داعش در نزدیکی ترابلس صورت گرفت کشته شدند. این دو کارمند سفارت سربیا که یکی آن مسئول مطبوعاتی و دیگرش یک راننده بود، پس از یک حمله که در 8 نوامبر بالای کاروان موترهای سفارت سربیا صورت گرفت ربوده شدند. خبر احتمال کشته شدن این دو تن را وزارت خارجه سربیا امروز نشر کرد، اما حکومت لیبیا تاکنون در مورد نگفته. و خبر اخیر این که عربستان سعودی میگوید کمک‌های نظامی 4 میلیارد دلار برای لبنان را در حال تعلیق درآورده است. این تصمیم را عربستان سعودی در عکس‌العمل حمایت لبنان از ایران گرفته است. عربستان سعودی به تعلیق درآوردن کمک نظامی به لبنان را پس از آن اعلام کرد که لبنان در دو نشست وزرای خارجه کشورهای عرب از حمایت قطعنامه علیه ایران خودداری نمود. خبرگزاری عربستان سعودی میگوید از اینکه لبنان عملات بالای تأسیسات دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران را محکوم نکرد، ریاض ناراحت شده است. صدر اعظم لبنان در عکس العمل به این اقدام جدید عربستان در قبال کشورش گفته جای تأسف است که ریاض کمک‌های نظامی به بیروت را در حال تعلیق درآورده، اما کشورش مشتاق نگه داشتن روابط برادرانه و دوستانه با عربستان سعودی است. پایان سرویس خبری. در ادامه با رادیو آزادی باشید.
تشکر از همراهی هر یکتان با رادیو آزادی. این هم فهرست گزارش های این مجله خبری. وزارت خارجه افغانستان امیدوار است که در دور چهارم مذاکرات چهار جانبه در مورد صلح زمینه گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح فراهم شود. سخنگوی این وزارت:
گروه هماهنگی چهار جانبه تلاش‌های مشترکشان را در جهت تعیین تاریخ گفتگوهای مستقیم ادامه خواهند داد.
این در حال است که تشکیل اعضای جدید شورای عالی صلح افغانستان به علت اختلاف‌های موجود میان مقام‌های حکومت به تأخیر افتاده است. رئیس جمهور غنی میگوید دیگر اجازه نخواهد داد تا کشورهای همسایه از آب‌های افغانستان به گونه رایگان بهره ببرند.
اگه احمق پولیس خو افغانستان است که میته که آبای خود مفت برای قرنها در اختیار دیگر قرار داده. آب ما باید مهار شود در اختیار ما قرار بگیرد.
نزدیکان افرادی که به تازگی در راه رسیدن به اروپا در آبهای یونان غرق شدند از افغانها میخواهند تا از رفتن از راههای غیر قانونی به اروپا خودداری کنند.
بچه، فرزانه، نواسان، اینا را آوردن به خاک سپردن. نان خشک بخورن و بی خاک خود باشن. به با وطن خود باشن. پاسپورت گرفتیم، ویزا گرفتیم، نرین. بس مواری تمام میشه.
سایر گزارش ها را هم داریم. شنوندگان عزیز، قسمی که در آغاز هم شنیدید، وزارت خارجه افغانستان امیدوار است که در دور چهارم مذاکرات چهار جانبه در رابطه با صلح زمینه گفتگوهای مستقیم با طالبان فراهم شود. قرار است دور چهارم این مذاکرات به روز سه‌شنبه هفته جاری در کابل برگزار شود، اما شماری از آگاهان سیاسی با توجه به اختلافات درونی میان طالبان مسلح هر گونه گفتگوهای مستقیم در آینده نزدیک را دور از امکان می دانند. در این باره نورالله شایان جزئیات می دهد.
وزارت امور خارجه افغانستان می گوید قرار است در دور چهارم مذاکرات چهار جانبه درباره صلح روی زمان، مکان و چگونگی مذاکرات با طالبان مسلح بحث شود. مذاکرات چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا به روز سه‌شنبه در چهارم ماه هود در کابل برگزار می‌گردد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در این دور مذاکرات روی چگونگی گفتگوهای مستقیم با طالبان و نتایج سه نشست قبلی در مورد صلح بحث خواهد شد.
گروه هماهنگی چهار جانبه تلاش مشترکشان را در جهت تعیین تاریخ گفتگوهای مستقیم میان نماینده های با صلاحیت حکومت افغانستان و گروه های طالبان ادامه خواهند داد و انتظار میره، یعنی تاریخ آغاز گفتگوهای مستقیم زمانی باشد پیش از ختم ماه فوریه سال روان میلادی، یعنی در اواخر فوریه.
نشست سوم مذاکرات چهار جانبه در ششم ماه جاری میلادی در اسلام آباد راه اندازی شد و در آن طرح نقشه راه صلح نهایی گردید. پیش از این رئیس جمهور غنی گفته است نقشه راه رسیدن به صلح ایجاد شده و تمامی مخالفان مسلح حکومت افغانستان می توانند با استفاده از فرصت به میان آمده در گفتگوهای صلح سهیم شوند. اما شاه محمود میاخیل کارشناس سیاسی با توجه به اختلافات موجود میان طالبان می گوید بر روند گفتگوهای رو در رو با طالبان مسلح در آینده های نزدیک باورمند نیست. وی به رادیو آزادی گفت باید در گفتگوهای صلح موقف افغانستان روشن باشد.
من فکر نمی کنم که در این زمینه در آینده های نزدیک پیشرفت صورت گیرد. طالبان اکنون به چند گروه تبدیل شدند. نقطه دوم این است که موقف افغانستان باید روشن باشد، زیرا نظریات متفاوت روند گفتگوهای صلح با طالبان را با نگرانی ها روبرو می کند.
اما پیش از این برخی از افغان ها و اعضای شورای ملی با توجه به حضور کشورهای آمریکا و چین در نشست چهار جانبه درباره صلح ابراز امیدواری کرده گفتند برای آغاز مذاکرات مستقیم با طالبان مسلح خوشبین هستند. وزارت امور خارجه افغانستان نیز چند پیش گفته است افغان ها تا دو ماه دیگر باید شاهد تغییر در موضوع صلح باشند.
شنیدید که وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده که در چهارمین دور مذاکرات چهار جانبه در رابطه با صلح زمینه گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح فراهم شود. در این حال میشنوید که تشکیل اعضای جدید شورای عالی صلح افغانستان به علت اختلاف‌های موجود میان مقام‌های حکومت به تأخیر افتاده است. شورای عالی صلح افغانستان با بیان این مطلب میگوید چندین بار است که چهره‌های تازه به حیث هیئت اداری این شورا انتخاب شدند، اما تاکنون برای گزینش هیئت اداری فیصله صورت نگرفته است. در این حال کارشناسان میگویند کار این شورا زمان اثرگذار خواهد بود که افراد بی‌طرف در آن گماشته شوند. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش می‌دهد.
در کنار تلاش‌ها برای کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح، حکومت افغانستان می‌خواهد در تشکیلات شورای عالی صلح افغانستان تغییر بیاورد. اعضای این شورا می‌گویند در ماه روان خورشیدی چندین تن به حیث هیئت اداری این شورا انتخاب شدند، اما تاکنون در این باره فیصله صورت نگرفته است. عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای عالی صلح افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو زادی گفت حکومت تلاش می‌ورزد تا در مشوره با رهبران مجاهدین، بزرگان و مقام‌های دولتی برای گزینش اعضای این شورا با دقت کامل تصمیم بگیرد.
برای ایجاد مکانیزم تازه شورای عالی صلح تلاش‌ها ادامه دارد که می‌تواند برای انجام مذاکرات با طالبان مؤثر تمام شود. تاکنون با چندین افراد در این باره گفتگو شده است و در جریان بحث‌ها یک تعداد نام‌ها تغییر می‌کند، اما این بار باور داریم افرادی گماشته خواهند شد که بیشتر آنان رهبران جادی خواهند بود و طرف اعتماد طالبان باشند.
شورای عالی صلح افغانستان بار دیگر از تلاش‌ها برای تشویق طالبان به انجام گفتگوهای صلح تاکید می‌ورزد و می‌گوید این تلاش‌ها نتایج خوبی به دنبال داشته است. اما شماری از اعضای ولیسی جرگه، فعالان مدنی و شماری از کارشناسان سیاسی کارکرد این شورا را از آغاز تا کنون به انتقاد می‌گیرند و آن را برای انجام گفتگوهای صلح اثرگذار نمی‌دانند. شورای عالی صلح افغانستان در حال حاضر از سوی سرپرست دارد مطرح می شود و صلاح الدین ربانی که رئیس پیشین این شورا بود اکنون سمت وزیر خارجه را دارد و رئیس پیشین دارالانشای آن که معصوم استانکزی بود در حال حاضر سرپرست وزارت دفاع افغانستان است. گزارش ها می رساند که اختلاف های موجود میان رهبران حکومت وحدت ملی بر سر گزینش هیئت اداری شورای عالی صلح افغانستان سبب تأخیر در گزینش اعضای جدید این شورا شده است. همچنان گزارش های وجود دارد که سید احمد گیلانی در سمت رئیس، کریم خلیلی به حیث معاون اول، فضل احمد معنوی معاون دوم و مولوی احمد خبیر به سمت معاون سوم این شورا کاندید بودند. اما حکومت افغانستان تا کنون در این باره چیزی نگفته است. با این همه عطاالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان پیش از این در صحبت با رادیو زادی گفته است که آمریکا و بریتانیا به علت عدم موجودیت رهبری در این شورا از آغاز ماه روان میلادی تا کنون کمک‌هایش را به شورای عالی صلح افغانستان متوقف ساخته است و این تصمیم کار این شورا تأثیر منفی بر جای گذاشته است. کارشناسان میگویند اعضای تازه‌ای که در شورای عالی صلح گماشته میشوند باید افراد بی‌طرف باشند. میر سردار یکی از این کارشناسان میگوید در شورای عالی صلح باید تغییراتی به میان آید و کسانی در آن گماشته شوند که پیش از این با طالبان در جنگ دخیل نبودند. صلح برای کسانی آورده نمی‌شود که طرف واقع گردند. در این شورا کسانی همکنون حضور دارند که سالهای دیری با طالبان جنگیدند. باید رهبری و اعضای این شورا افراد بی‌طرف باشند. شورای عالی صلح افغانستان در سال 1389 خورشیدی ایجاد شده است که به شمول رئیس این شورا 70 عضو داشت. باشندگان کشور میگویند در کنار این که شورای عالی صلح تا کنون نتوانست طالبان را برای انجام گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان وادارد، این گروه در چند سال اخیر حملاتشان را حتی شدت بخشیدند. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید با چنین دیدگاه ها موافق نیست.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از همراهی هر یکتان. تا این لحظات رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. رئیس جمهور غنی میگوید دیگر اجازه نخواهد داد تا کشورهای همسایه از آبهای افغانستان به گونه رایگان بهره ببرند. رئیس جمهور غنی امروز در چهارمین کنفرانس ترویج زراعت در کابل گفت که برای تامین ثبات سیاسی و اقتصادی ایجاد 21 بند آب را در سراسر کشور نیز در نظر دارد. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
سال هاست که آبهای افغانستان بدون حقابه از سوی کشورهای چون پاکستان و ایران استفاده می شود. اما اکنون حکومت افغانستان تصمیم گرفته است تا این آبها را مهار سازد. رئیس جمهور غنی تأکید می کند که سال هاست زراعت افغانستان به علت کمبود آب زیان دیده است. اما دیگران از آبهای این کشور بهره می برند و به گفته آقای غنی امسال افغانستان در نظر دارد تا این آبها را مهار و از آن برای رشد زراعت کشور استفاده ازمی کند. رئیس جمهور غنی که روزشان در چهارمین کنفرانس ترویج زراعت سخن میزد تاکید کرد که بدون رشد زراعت در کشور ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ممکن نیست. آقای غنی همچنان از ایجاد 21 بند برای ذخیره آبهای کشور که امسال کار آن آغاز میشود نیز سخن میزند.
اگر احمق پولیس افغانستان است که میته که آبای خود مفت بر قرنها در اختیار دیگاه قرار داده، آب ما باید مهار شود در اختیار ما قرار بگیره. امسال انشالله و تعالی شروع 21 بند آب میکنه. توجه ما و تعهد ما سر مار کردن آبهای ماست. انسجام آبهای ما موجب ازی میشه که دو چیز شد. اول ما باید از آب استفاده عظمی کنیم، دوم سیلاب ما را تباه کرد.
به گفته کارشناسان مقدار آبهای افغانستان سالانه به 75 میلیارد متر مکعب میرسد که تنها 25 تا 30 درصد آن در افغانستان در بخش زراعت به مصرف رسیده و 80 درصد این آبها بدون بدون استفاده از افغانستان خارج شده و ایران و پاکستان از آن استفاده می کنند. کارشناسان می گویند از دید اقتصادی این پیمانه استفاده از آبهای افغانستان بدون حق آب از سوی کشورهای همسایه زیان بزرگ و جبران ناپذیر به اقتصاد و زراعت این کشور وارد ساخته است. اما یا اقدام برای مهار و یا ذخیره سازی آبهای افغانستان که به گفته رئیس جمهور غنی بیشترین بهره گیری را از آن شماری از کشورهای همسایه می کنند، امسال عملی خواهد بود و این اقدام به چه پیمانه حساسیت این کشورها را به همراه خواهد داشت؟ عبدالله احمدزه یکی از کارشناسان مسائل زراعت می گوید
اگر این نوع برنامه ها در افغانستان واقعا سرشان کار شود، افغانستان 5 سال آینده بعد یک کشور صادر کننده پای خود استاد خواهیم بودیم. ما بسیار روابط احسن با کشورهای همسایه خود داشته باشیم که تا در قسمت حقابه با وانها در بیق تفاهم برسیم.
شماری از کارشناسان افغان در بخش زراعت میگویند اگر آبهای افغانستان مهار گردد و از مقدار آب که به کشورهای همسایه سرازیر می شود حق آب حاصل گردد، این کشور از قحطی و بیکاری بیرون شده و به یک کشور بزرگ صادراتی در منطقه مبدل خواهد شد. عبدالله احمدزه یکی از این کارشناسان میگوید اگر از یک متر مکعب آب افغانستان برای کشورهای همسایه حداقل $1 حق آب در نظر گرفته شود، سالانه این کشور صدها میلیون دلار از رهگذر آب حاصل خواهد کرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
از جمله 12 جسد اعضای یک خانواده که در آرمان رسیدن به اروپا در آبهای یونان غرق شدند، اجساد 7 تن آنان امروز به کابل رسید. نزدیکان این افراد از مردم می‌خواهند تا از رفتن به کشورهای اروپایی به گونه غیر قانونی دست بکشند. این گزارش را که تمیم اخگر تهیه کرده با صدای گریه و ناله پدران این قربانیان آغاز می‌شود.
پیروز جان، بچگاه که دینجا تنها ماندی
چکه صدقه نامت جوان، صدقه کوکلا جوان، صدقه خود جوان مرحلا کدی بچه
پدرک لنگ. این ناله پدران است که فرزندان و وارثینشان را در آبهای یونان از دست دادند و در فراق آنان اشک می ریزند. این افراد که قصد رفتن به اروپا را از راه غیر قانونی داشتند در آبهای یونان جان باختند. اینک یک بار دیگر صدها تن در ماتم مرگ دوستانشان نشستند و برای عزیزانشان اشک افسوس می‌ریزند. پدری که سینه‌اش داغ داغ شده از همه مردم افغانستان می‌خواهد تا به ناله‌های او گوش داده و زندگیشان را با خطر روبرو نکنند.
بچه فرزادیم، دیگه فرزادیم، نواسان اینا را آوردن به خاک سپردن. نان خشک بخورن و به خاک خود باشن، به وطن خود باشن. پاسپورت گرفتین، ویزا گرفتین، نرین. مسمواری تمام میشه.
این نخستین بار نیست که افغان‌ها در آب‌های یونان غرق می‌شوند، بلکه قبل از این نیز اجساد ده افغان که در آبهای یونان جان باختند به افغانستان انتقال شده و دهاتن دیگر لادرک گردیدند. حاجی محمد ایوبی پدر امید ایوبی قاچاقبران انسان را دشمنان بشریت خطاب کرده می گوید
بازارها مرده است، اینجا شناس نمیشه، شاریدن، خراب شدن، دیگه شدن. این قاچاقبرا مردم بازی میتن یا دشمنای انسان هستن؟
حمید که از یک پا نیز معلول است و برای یگانه پسرش که در آبهای یونان جان باخته اشک میریزد و میگوید
7 نفرش اومد، 6 5 نفرش گمه که در خود بچه هر کمت خدا میان خوردی به چی خور بیاد دین خودم اومی نیا.
فضل رحمان دلاوری که در اروپا زندگی میکند و برای شناسایی اجساد وابستگانش به ترکیه رفته بود میگوید
ما در اوج 7 روز 8 روز تمام شاره را، تمام سایلا را، تمام شفاخانه را پالید، بسیار به یک مشکل تانستم که از 7 نفر خود پیدا کنیم و 5 نفر ما پس مکمل هیت یاده کم چیرش را شرافته نمیشه.
اونا در بین او 2 روز 3 روز میمانند هیت رو میپندن همه که شنو برادار اونا را که مایا میخوره با چشم سر خود دیدم اکسای شاره بده از کسی که مایی خورده کلش نیست دستش نیست.
در این حال باشندگان شهر کابل حکومت را بیکفایت خطاب کرده از رهبران حکومت وحدت ملی میخواهند تا با وضعیت مردم توجه کنند. فریدالله قلندری یکی از این افراد میگوید
دوازده خبر کنده ما مردم خطبا شد، حلاق شد، کس از بفلسی و بیکاری و در بدلی، کس از غرق شدن فامیلا، کس در مهاجرت و آوارگی تا بکه از برای خدا.
این خانواده که 12 تن بودند و به قصد رسیدن به کشورهای اروپایی حرکت کرده بودند، اجساد 5 تن آنان هنوز لادرک است.
ما
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
معاون دوم ولسی جرگه افغانستان میگوید در جریان سفر اخیرش به امریکا با مقامات امریکایی روی مسائل مختلف گفتگو کرده است. محمد نذیر احمدزه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که مقامات امریکایی با وی در بخش امنیتی تعهد کمک‌های تازه را به افغانستان کردند. جاوید حسن زاده با آقای احمدزه مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده است که در جریان این سفر با کی‌ها ملاقات کرده و دستاوردهای این سفر چی بوده است.
اولین ملاقات های ما امرای نظامی ها بودن، بعدن امرای کانگرس، بعدن امرای نماینده خاص اوباما در مورد آسیا با وا ملاقات داشتیم. در پالویشان کاندیدای نو که از دموکرات ها بود و جمهوری خواه ها بودن، تیمای وا را ملاقات کردیم. ما تانستیم که در مورد افغانستان حکومت پیدی وحدت ملی همی برنامه ما که داریم که به خاطر پیشرفت مملکت، به خاطر ضد فساد اداری و ضد تروریسم یا ضد مواد مخدر امارا برشان تشریح کردیم. در مورد پارلمان گفتگو شدن و را برشان که پارلمان چی رول داشتن در حکومت وحدت ملی با اردن سی مرات ما امرشان ملاقات داشتیم که پختانه نتایج بسیار خوب بود، دستاوردهای بسیار خوب بودن.
این دستاوردها را میشه بگوین که کدام دستاوردها بود و چی تعهدات با شما صورت گرفت؟
دستاوردهای همی بود که پیش از ما هم سکتور امنیتی یا وزیر دفاع یا به خصوص اتمر صاحب هم به این مورد بسیار کارا پیش برده بودن. ما که رفتیم ما تانستیم که 50 بالطیاری جدیدی که تکنولوژی نو داشته باشه در این مورد تعهد دادن که در 2018 تقریبا 50 بالطیاری ما به افغانستان دیگه کمک میکنیم او در پالویشان 5500 اساطیر نو هر وقت ضرورتی که سکتور امنیتی داشته باشه ما در خدمت هستیم برایتان روان میکنیم. ما خواهانی همی بودیم که مدرن طیاره نو که کشفی همونجا کشف میکنه او زودتر دشمن نقاط دشمن یا ترانسپورتش یا مرکزش از بین ببرن. امیر تعهد کرد که آینده 50 بالطیاره تایری تکنولوژی نو انشالله به دولت افغانستان ما میسپاریم.
برعلاوه ازی که در بخش امنیت و فرستادن تایره ها به افغانستان تعهد صورت گرفت، دیگه در کدام بخش ها شما با اونا صحبت کردین؟
در مورد دوم شمی بود که یک رابطه درست و بسیار نزدیک بین مردم امریکا و ملت افغانستان باید ما داشته باشیم که به او خاطر یک سفر وادارن از دو کاندیدایشان پیشرفتهشان هم از جمهوری خواهان و هم از دموکراتان که سفر به افغانستان کنند. اینجا امرای دو مجلس این مجلس و پالویشان جامعه مدنی و کلانا بزرگای قوام یک اینه درست از افغانا از داخل افغانستان داشته باشه.
محمد نذیر احمدزه معاون دوم ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در یک گزارش دیگر میشنوید که ده ها تن از اقارب 13 افغان که 3 سال قبل از سوی ماموران سرحدی ایران کشته شده بودند امروز دست به تظاهرات زده و شاهراه هرات اسلام قلعه را برای ترافیک مسدود کردند. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
شعارهای که علیه ایران سرداده می شود از سوی باشندگان ولسوالی سرحدی کوهسان ولایت هرات است. از محلی که این شعارها بلند می شود تا نقطه سرحدی میان افغانستان و ایران تقریبا 20 کیلومتر فاصله دارد. اعتراض کنندگان که تعدادشان به ده ها تن می رسد شعارهای هرات اسلام قلعه را بروی ترافیک مسدود کرده هشدار می دهند تا زمانی که به خواستهایشان توجه فوری نشود شعارها را بروی ترافیک باز نخواهند کرد. میرخان هفت بلا یک از اعتراض کنندگان خوان پرداخت خونبهای 13 قربانی از سوی حکومت ایران است که سال پیش از سوی ماموران سرحدی ایران تیرباران شده بودند. او میگوید در صورتی که حکومت ایران به این امر پاسخ مثبت ندهد اتباعی ایرانی که از این مسیر رفت و آمد میکنند را خواهند کشت.
از ایران اگر ما قدرت داشته باشیم خون و تبادلی خون مایه که باید محکمه شه. در غیر از این که دولت ما ناتوانه باید دیهی بچه ها مار به زودترین فرصت افغانستان و ایران بده.
زودترین فرصت بررسی کار مار بکنه. اگر نکنه همه وارثین چی غریبه چی یتیمه چی صغیره چی جوان با خدا قسم لرزه بخونه دیگه نمیشینه.
از این قرنطین دیگه یک هیرانی باید میبازو بر خلخور میبازی بر اگر بیامد اونا رو میکشیم بیگونام باشیم میکشیم 13 نفر خود همیشگاه با جا باشه آخو زر میکنیم ما دیگه همه قرنطین رو یل نمیکنیم.
از سویم اصیل الدین جامی سرپرست ولایت هرات میگه در جریان 3 سال گذشته گفتگوهای آنان با مسئولان قنسولگری ایران در هرات پیرامون این موضوع جریان داشته ولی تا کنون به نتیجه مطلوبی دست نیافتند. او میگه با آن هم مسئولان نمایندگی وزارت خارجه افغانستان در هرات در گفتگوهای با کارمندان قنسولگری ایران در هرات میکوشند تا به این اعتراضات پایان دهند.
تمام خواسته های این مردم که امروز جمع شده بودن اونجی از گذشته تا به حال همه به مراجع مربوطه ارسال شده و ما هم منتظر ازی هستیم که چی جواب دریافت میکنیم. پیگیری هم کردیم و امروز هم مجدد به نمایندگی وزارت خارجه در تماس بودیم به مراجع مربوطه ارسال شده.
3 سال قبل ماموران سرحدی ایران 13 تبعی افغان از باشندگان ولسوالی سرحدی کوسان را به اتهام ورود غیرقانونی به خاک آن کشور مورد تیرباران قرار دادند.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو زودی سهل لیوال. خداحافظی می‌کنم. شبتان بخیر.